موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این موعظه درباره یک آیه است. یک آیه خیلی کوتاه و مختصر. آیه 20 در رساله اول تسالونیکیان فصل 5. در این آیه پولس رسول میگوید نبوت‌ها را خار مشمارید. میدونید کتاب مقدس از بسیاری جنبه‌ها کتابی است کاملاً شگفت‌آور. ما از زاویه‌های مختلف میتونیم به ویژگی‌ها و خصوصیات کتاب مقدس این کتاب شگفت‌انگیز نگاه بکنیم و اونها را بررسی بکنیم. در این پیغام چند نمونه از این ویژگی‌ها و خصوصیات بی‌نظیر رو به شما نشون میدم. چند سال قبل یک تاجر اسرائیلی به نام زیل فدرمن مدت‌ها به رویداد ویرانی سدوم و غموره فکر میکرد و این موضوع از ذهنش خارج نمیشد. وقتی این آقا این آیه رو میخونه که اینک دود آن زمین چون دود کوره بالا میرود، با خودش فکر میکنه این آتش سوزی بزرگ میتونه نشونه این باشه که زیر زمین گازهای زیرزمینی وجود داشته و گازهای زیرزمینی نشون میده زیر زمین نفت وجود داشته. بله، این آقای تاجر درست میگه. در سال 1953 میلادی اولین چاه نفت اسرائیل در منطقه‌ای نزدیک خرابه‌های سدوم و غموره بهره برداری شد. یک شرکت نفتی آمریکایی معروف به نام استاندارد اویل سالهای طولانی چاهای نفت رو در کشور مصر کشف و استخراج میکرد. همه این رو میدونن، اما همه نمیدونن چرا این شرکت نفتی در اون منطقه باستانی دنبال نفت بود. گفته میشه وقتی یکی از مدیران این شرکت فصل دوم کتاب خروج رو میخوند، آیه 3 توجه او رو جلب میکنه. به گفته این آیه، مادر موسی صندوقی از نی برای نوزادش میسازه و اون رو با غیر و یک ماده چسبناک آغشته میکنه. این آقای مدیر به این نتیجه میرسه جایی که غیر باشه نفتم اونجا وجود داره. پس اگه در زمان موسی اونجا نفت وجود داشته، احتمالاً هنوز هم در اون سرزمین نفت پیدا میشه. اینطور میشه که این شرکت نفتی آقای چارلز ویجت رو که زمینشناس و کارشناس نفت بود برای کند و کاو و کشف و استخراج نفت به مصر میفرسته. حالا ماجرای دیگه رو براتون تعریف میکنم که خیلی به اون علاقه دارم. به گزارش مجله چکیده مسیحیت در سراسر دنیا، یک آقای پلیس در شهر حیفای اسرائیل که با کتاب مقدس آشنایی داشت، در جلسه دادگاه یک تعداد قاچاقچی حاضر بود. اون قاچاقچیان برای اینکه جلب توجه نکنند، با گاری‌هایی که الاغ‌ها اونها رو می‌کشیدند در سطح شهر رفت و آمد می‌کردند. یک بار این آقای پلیس تعدادی از الاغ‌ها رو می‌گیره، اما قاچاقچیان فرار می‌کنند. آن پلیس الاغ‌ها رو با خودش می‌بره و چندین روز به الاغ‌ها غذا نمی‌ده. سپس الاغا رو در سطح شهر رها میکنه. این آقای پلیس کتاب اشعیا فصل 1:3 رو در ذهن داره که میگوید گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خود را میشناسد. به این ترتیب اون حیوانهای گرسنه آقای پلیس رو مستقیم به قاچاقچیان میرسونن. بله، کتاب مقدس شگفت‌آوره. طی قرنها مردم کتاب مقدس رو مبنا و مرکز زندگی قرار دادن. کتاب مقدس پربها و بی‌نظیره. یکی دیگه از ماجراهای مورد علاقه من، ماجرای دختری کوچک و نابینا در فرانسه است. این دختر کوچولو انجیل مرقس رو به خط بریل میخوند. او یاد گرفته بود با نوک انگشتانش حروف رو لمس بکنه و اونها رو بخونه. این دختر کوچک به خاطر علاقه و اشتیاق فراوان به کتاب مقدس اون رو بارها خونده بود و به همین دلیل انگشتانش کرخت شده بودن و دیگه نمیتونست حروف رو به درستی تشخیص بده. یک روز او که به شدت مشتاق خوندن کلام خدا بود، پوست انگشتانش رو میبره به این امید که حساسیت انگشتانش رو برای لمس حروف بریل افزایش بده، اما غافل از این که اعصاب دستش رو از بین میبره. حالا اون دختر که میدونه باید از کتاب عزیزش دل بکنه، با گریه و زاری لبای خودش رو به صفحات انجیل مرقس فشار میده و میگه بدرود بدرود. اما در کمال تعجب لباش که ظریف‌تر از انگشتانش بودند حروف رو تشخیص میدن و اون دختر کل شب با لباش کلام خدا رو میخونه و از این فرصت تازه غرق شادی میشه. عیسی مسیح در توصیف چنین حس و حالی می‌فرماید انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌گردد. کتاب مقدس کتابی حیرت آور و بی‌همتاست. به نظرم یه نفر باید روی کتاب مقدس برچسب بزنه و بنویسه هشدار، این کتاب عادتهایی رو در شما شکل میده. استفاده مداوم از این کتاب استراب رو از بین میبره. اشتها رو برای دروغ، تقلب، شهوت، تنفر و دزدی کم میکنه. سایر علایم استفاده از این کتاب شامل افزایش شادی، آرامش، محبت و دلسوزی میباشد. کتاب مقدس اعلیترین، ممتازترین و برترین کتابه. هیچ کتابی به گرد پای کمالات کتاب مقدس نمیرسه. پولس رسول همین برترین بودن کتاب مقدس رو در ذهن داره زمانی که میگه نبوت‌ها رو خار مشمارید. او مکاشفه خدا رو در نظر داره. در این آیه حرف پولس درباره چگونگی برخورد ما با مکاشفه خداست، چه مکاشفه گفتاری و چه مکاشفه نوشتاری. یادمون باشه این آیه 20 در اول تسالونیکیان فصل 5 بخشی از فهرست اصول اساسی زندگی مسیحی است. در آیه 16 پولس به ما یادآوری میکنه همیشه شاد باشیم، بیوقفه دعا بکنیم، برای همه چیز شکرگزار باشیم. در موعظه قبل بررسی کردیم که پولس میگوید روح را خاموش مکنید. اکنون او به یک موضوع کاملا ویژه و خاص میرسه و میگه مکاشفه خدا رو کم ارزش نبینید. همه اینها جزو رهنمودها برای پرورش یک گله سالم می باشه. برای پرورش یک گله سالم، گوسفندان باید با شبان اعظم رابطه درست داشته باشند. پولس رسول درباره روابط درون کلیسا صحبت می کنه. او درباره رابطه رهبران کلیسا با اعضای کلیسا، رابطه اعضای کلیسا با رهبران کلیسا و رابطه اعضا با سایر اعضا صحبت میکنه. سپس به رابطه اعضای کلیسا با خداوند میرسه. همه این روابط یک کلیسای مؤثر و تاثیرگذار میسازه. حالا به آخرین احکام میرسیم که بسیار مستقیم و خاص هستند. روح را خاموش مکنید. این یک حکم بیچون و چراست. آیه 21، همه چیز را تحقیق کنید. اینم یه حکم بیچون و چراست. به آنچه نیکوست بچسبید. حکم پولس بسیار واضح و روشنه. آیه 22، از هر نوع بدی دوری نمایید. این حکم نیز بسیار واضح و روشنه. اما تنها حکمی که شاید کمی گیج کننده باشه این حکمی که می‌فرماید نبوت ها را خارمش مارید. برای همین باید این حکم رو کمی بیشتر بررسی بکنیم تا بدونیم منظور پولس دقیقاً چیه. همینجا برای کسانی که به دستور زبان علاقه دارن این رو هم بگم که در هر پنج حکم که از آیه 19 شروع میشه در زبان یونانی مفعول اول میاد. یعنی اینطور میخونیم: روح را خاموش مکنید، نبوت ها را خارمش مارید، همه چیز را تحقیق بکنید، به آنچه نیکوست بچسبید از بدی دوری بکنید. پس تأکید روی مفعوله. این گونه ساختار در دستور زبان یونانی منظور خاصی را بیان میکنه. با این توصیف الان وقتشه که در آیه 20 به یک تعداد نکته های خاص نگاه بکنیم تا بتونیم معنای این آیه رو درک بکنیم. فعل خارمش مارید به معنای کوچک شمردنه، یعنی چیزی رو هیچ به حساب بیاریم و اون رو به نازل ترین حد پایین بیاریم. واژه نبوت ها یکی از واژگان مهم در کتاب مقدسه که برای درک اون مطالعه و بررسی بیشتری لازمه. ولی الان همینقدر بگیم که معنی اون در اصل اینه: آنچه خدا فرموده. اما این فرموده خدا یا فرمایشات خدا دو دسته است: گفتاری و نوشتاری. دلم میخواد این موضوع رو متوجه باشید. واژه نبوتا در این آیه در زبان یونانی پروفیتیاس میباشه که در عهد جدید برای کلام گفتاری و کلام مکتوب به کار رفته. این خیلی مهمه چون وقتی می‌خواهید این آیه رو تفسیر بکنید در بافت و محتوای این آیه نکته‌ای وجود نداره که برای درک معنای واژه نبوت به شما کمک بکنه. برای همین باید خود این کلمه رو بررسی بکنید و بعد به آیات دیگری که همین واژه نبوت رو به کار بردن نگاه بکنید تا بفهمید این واژه در سایر آیات چگونه به کار رفته. گاه واژه نبوت در توصیف کلام گفتاری به کار رفته و گاه در توصیف کلام نوشتاری. الان برای اینکه به شما کمک بکنم تا معنی واژه نبوت رو به خوبی درک بکنید و تفسیر اون رو به درستی متوجه بشید، چند نمونه از آیات رو به شما نشون میدم. در رساله رومیان فصل 12 با فهرستی از عطیه‌های روحانی آشنا میشیم. در آیه 6 که مقدمه این فهرسته چنین میخونیم: نعمت‌های مختلف داریم، یعنی عطیه‌های مختلف، به حسب فیضی که به ما داده شده، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان. این همون واژه نبوته که در رساله اول تسالونیکیان به کار رفته. اما در رساله رومیان منظور نبوت گفتاری است، یعنی عطیه‌ای که به اعلام و موعظه کلام خدا ربط داره. در واقع رساله اول پتروس فصل 4 عطیه‌های روحانی رو به دو دسته تقسیم می‌کنه. یک دسته عطیه‌های کلامی نام داره و دسته دیگه عطیه‌های خدمت محور. واژه نبوت به معنی سخن گفتن در مقابل کسی است، نه به معنی نبوت و پیشگویی. منظور اینه که کسی که این عطیه رو داره در مقابل مردم میسته و در حضور اونها سخن میگه. واژه نبوت به معنی واقعی کلمه به معنی سخنرانی در جمع، یعنی کلام خدا رو در جمع اعلام بکنیم. این عطیه نبوت که به شماری از ایمانداران بخشیده میشه، هدیه روح القدس که به یک ایماندار توانایی میبخشه کلام خدا رو در حضور جمع اعلام و موعظه بکنه. در عهد جدید هرگاه عطیه نبوت به معنی واقعی کلمه به کار رفته، معمولا به دو شکل به کار رفته. در عهد جدید گاه کسی که صاحب این عطیه است برای نخستین بار مستقیم از خدا کلامی رو مکاشفه میگیره، ولی خیلی وقتا اینطور نیست. یعنی گاه کسی که صاحب این عطیه است کلامی رو که خدا قبلاً فرموده یا کلامی رو که قبلاً نوشته شده بازگو یا اعلام میکنه. به هر حال واژه نبوت شکل و نوع نبوت رو برای ما توضیح نمیده. یعنی وقتی در آیه‌ای واژه نبوت رو میبینیم، نمیدونیم آیا منظور مکاشفه تازه هست یا کلامی که قبلاً مکشوف شده. ما از کلمه نبوت فقط همین رو متوجه میشیم که کلامی بیان میشه. در هر صورت نبوت یعنی اعلام کلام خدا در جمع. در برخی موارد این نبوت بسیار عملی و کاربردی است. برای مثال در کتاب اعمال رسولان فصل 11 آیات 27 و 28 با نمونه یک نبوت بسیار کاربردی آشنا میشیم. به گفته آیه 27 چند نبی از اورشلیم به انتاکیه میرند و یکی از اونها به نام آغابوس میسته و با الهام روح القدس اعلام میکنه قحطی شدید در دنیا رخ خواهد داد. اینجا خدا از زبان این مرد یک نبوت بسیار کاربردی اعلام میکنه. نبوت آغابوس به آموزه‌های مسیحی ربط نداره و قرار نبود در قالب یک کتاب یا جزء مطالبی از یک کتاب در کتاب مقدس ثبت بشه. این یک نبوت الهیاتی نیست. این نبوت صرفاً نبوت کاربردی است که نمونه اون رو بارها در عهد جدید می‌بینیم. پس در دوران عهد جدید انبیا درباره خدمت کلیسا و جنبه‌های کاربردی مربوط به حیات کلیسا کلامی را مستقیم از جانب خدا اعلام می‌کردند. نمونه دیگه اعمال رسولان فصل 15 آیه 32 که می‌فرماید یهودا و سیلاس چون که ایشان هم نبی بودند برادران را به سخنان بسیار نصیحت و تقویت نمودند. اینجا با دو تن از انبیای عهد جدید آشنا میشیم که کلام خدا را موعظه میکنند. شکی در این نیست که اونها دیگران رو با کلامی نصیحت و تشویق میکنند که مکاشفه مستقیم از طرف خدا نیست، یعنی مستقیم از جانب خدا به گوش اونها نرسیده بود. آن دو واعظ کلامی رو موعظه میکنند که خدا اون رو قبلا برای تشویق مقدسان مکشوف نموده بود. البته بدیهی است که نبوت اونها نشونه ای از عالم بالا بود و کلام خودشون نبود. ولی نمیدونیم این کلام دقیقاً به چه صورت به اونها نبوت شده بود، چون خود متن در این باره توضیح نمیده. در حالی که برای نمونه در اعمال رسولان فصل 11 گفته میشه آن نبی به قدرت روح القدس سخن میگه. بنابراین نبوت یک واژه گسترده است و به اعلام پیغام از طرف خدا در حضور جمع اشاره میکنه. این نبوت میتونه یک پیغام تازه باشه. دست کم در عهد جدید از این نمونه ها میبینیم، چون در دوران عهد جدید رسولان و شاگردان مسیح هنوز از خدا مکاشفه می گرفتن و این امکان وجود داشت که خدا مستقیم از زبان یک نبی سخن بگه. البته در همان دوران عهد جدید این امکان هم وجود داشت که یک نبی کلامی رو که خدا قبلن فرموده بود و مکشوف نموده بود در حضور جمع اعلام و بیان بکنه. اما نکته شایان توجه درباره این نبوت ها که مکاشفه تازه است و یا کاربردی و یا مربوط به آموزهای مسیحی است، این می باشه که این نبوت ها مخصوص کلیسای اولیه و منحصر به آن دوران بود. حتی در همون کلیسای اولیه در بیشتر موارد عطیه نبوت به این معنی است که یک نفر توانایی پیدا می کرد کلام خدا رو که قبلن مکشوف شده بود موعظه بکنه. در رساله رومیان فصل 12 آیه 6 پولس دقیقاً همین رو میگه. الان میخوام با توجه به آیه یاد شده در رساله رومیان توجه شما رو به نکته بسیار مهمی جلب بکنم. در رومیان فصل 12 آیه 6 پولس میگوید اگر عطیه نبوت دارید آن را موافق با ایمان به کار ببرید. البته در زبان یونانی ترجمه درست این آیه به این شکله: اگر نبوت در موافقت با ایمان. منظور از ایمان، ایمان کسی نیست که صاحب عطیه نبوته. در زبان اصلی برای ایمان ضمیر ملکی به کار نرفته. حالا بریم سراغ واژه موافقت. این واژه بسیار مهمه. در زبان یونانی آنالوگیا می باشه که در اصل ریشه کلمه تشبیه یا همسانی است. وقتی میگیم چیزی شبیه یا همسان چیز دیگری است، منظورمون اینه که میان آن دو توافق وجود داره. اگر بگیم این حقیقت همسان آن حقیقته، منظورمون اینه که میان آن دو توافق وجود داره. یعنی اولین گزینه هرچی که هست با دومین گزینه توافق داره. برای همین ایمانداران پیرو جنبش اصلاحات این اصطلاح یونانی رو به کار میبرن، آنالوگیا سکریپتورا، که به این معنی است کتاب مقدس همیشه با خودش موافقه. منظور اینه که کتاب مقدس با خودش اختلاف نظر نداره. حالا به رساله رومیان فصل 12 آیه 6 برگردیم. حرف پولس در این آیه چیه؟ حرف پولس اینه که عطیه نبوت باید موافق با ایمان به کار بره. این عبارت بسیار مهمه، موافق با ایمان. اما منظور از ایمان چیه؟ ایمان واژه‌ای است که چندین بار در عهد جدید به معنی مجموعه حقیقت مسیحیت به کار رفته که خدا اون رو به ایمانداران عطا نموده. یعنی آموزه‌های مسیحی و مکاشفه خدا و حقایق اساسی و خدادادی ایمان مسیحی. به گفته اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 کلام خدا ترقی نمود و عدد شاگردان در اورشلیم به غایت می افزود و گروهی عظیم از کاهنان مطیع ایمان شدند. منظور از ایمان حقیقت ایمان مسیحی و آموزه‌های مسیحی است. در رساله یهودا او به خوانندگانش یادآوری می‌کنه باید جدی و کوشا برای ایمان بجنگیم. اما کدام ایمان؟ همان ایمان که یک بار به مقدسان سپرده شد، یعنی مجموعه مکاشفه‌ای که کلام خدا در دست ماست. رساله یهودا آیه 20 میگوید خود را به ایمان اقدس خود بنا کنید. دوباره نزد پولس برگردیم که در رومیان فصل 12 آیه 6 میگه هر کسی که نبوت میکنه، هر کسی که قوت میابه از جانب خدا کلامی رو بیان بکنه، باید در موافقت و در هماهنگی کامل با ایمانی باشه که خدا پیش از این مکشوف نمود. آیا حرف پولس رو متوجه میشید؟ کسی که سخن میگه باید موافق با ایمان سخن بگه. پس وقتی پولس میگه نبوت‌ها را خار مشمارید، منظورش اینه کسانی که عطیه نبوت دارند، کلامی که از دهان اونا بیرون میاد باید موافق کلام خدا باشه. در کتاب مکاشفه فصل 19 آیه 10 یوحنا میگه و نزد پاهایش افتادم تا او را سجده کنم. او یعنی فرشته به من گفت زنهار چنین نکنی، زیرا که من با تو همخدمت هستم و با برادرانت که شهادت عیسی را دارند. خدا را سجده کن، زیرا که شهادت عیسی روح نبوت است. منظور اینه که نبوت به عیسی مسیح شهادت میده. نبوت مطابق مکاشفه کلام خداست. هر زمان کسی پیغامی رو اعلام میکنه، میتونیم اصالت و اعتبار اون پیغام رو از اونجا محک بزنیم که آیا اون کلام موافق کتاب مقدس هست یا نه. نبوت ها هرگز نباید از کلام مکتوب خدا دور باشن. این رو هم بگیم که عطیه نبوت در رساله رومیان فصل 12 جزو عطیه های آیات و معجزات نیست. رساله رومیان فصل 12 از عطیه های آیات و معجزات نام نمیبره. رساله اول قرنتیان فصل 12 به تعدادی از عطیه آیات و معجزات اشاره میکنه. اما در رومیان فصل 12 حرفی از اونها نیست. پس میفهمیم که عطیه نبوت جزو عطیه های آیات و معجزات نیست. به زبون ساده نبوت یعنی اعلام حقیقت در توافق کامل با کلام خدا. اما لازمه شما رو یک قدم جلوتر ببرم. پس به اول قرنتیان فصل 12 آیه 10 نگاه بکنیم. این آیه نیز از عطیه نبوت نام میبره، با این تفاوت که این آیه شامل عطیه های آیات و معجزاته. در رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 10 پولس میگه یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. اینجا پولس از عطیه‌های آیات و معجزات نام میبره که مخصوص دوران رسولان مسیح بودند. اما همین آیه در میان عطیه‌های آیات و معجزات از عطیه نبوت نام میبره. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در دوران رسولان زمانی وجود داشته که عطیه نبوت جزو عطیه‌های آیات و معجزات بود. در واقع این به اون معناست که نبی به معنای واقعی کلمه مستقیم از خدا مکاشفه می گرفت، نه اینکه کلامی رو که خدا قبلا مکشوف نموده بود بیان می کرد. پس دورانی وجود داشت که نبوت جزو عطیه های آیات معجزات بود. اما زمانی که با پایان دوران رسولان مسیح، دوران مکاشفه گرفتن مستقیم از خدا که یک معجزه بود تمام شد، عطیه نبوت به قوت خودش باقی موند، در حالی که این عطیه دیگه جزو عطیه های آیات و معجزات نیست و در حال حاضر به این معنی است که کسی حقیقت خدا رو در موافقت کامل با کلام مکتوب خدا در حضور جمع اعلام و موعظه میکنه. به هر حال در دوران رسولان مسیح کسی که نبی بود مکاشفه ای رو که از خدا گرفته بود بیان میکرد. البته در همان دوران رسولان مسیح در بیشتر موارد انبیا آنچه خدا قبلن مکشوف نموده بود بازگو میکردن. به عبارتی کلامی رو که از قبل مکشوف شده بود اعلام میکردن. امروز نیز کاربرد عطیه نبوت به همین شکله. حالا برای اینکه در این مطالعه بیشتر پیش بریم، به رساله اول قرنتیان فصل 14 نگاه بکنیم، چون لازمه این عطیه رو درک بکنید. میپرسید چرا؟ چون در فصل 12 آیه 1 پولس میگوید نمیخواهم درباره عطیه های روحانی بیخبر باشید. بسیار خوب، منم نمیخوام شما بیخبر باشید. دلم میخواد عطیه های روحانی رو درک بکنید. اول قرنتیان فصل 14 آیه 1: در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصا این که نبوت کنید. به این موضوع مهم خیلی دقت بکنید. پولس به یک نفر نامه نمی نویسه، او به کلیسا نامه می نویسه. هیچ کسی نمی تونه با پشتکار و سخت کوشی در پی عطیه روحانی باشه و با تلاش و کوشش صاحب عطیه بشه. منظور پولس اینه که وقتی اعضای کلیسا دور هم جمع میشند، باید بسیار مشتاق باشید که عطیه های روحانی فعال باشند و مخصوصاً در جمع کلیسا نبوت بکنید. حرف پولس این نیست که یک ایماندار اگر این عطیه رو نداره تلاش بکنه تا این عطیه رو به دست بیاره. پولس میگه جمع کلیسا باید مشتاق عطیه نبوت باشه. اما چرا؟ آیه 3 پاسخ میده: آن که نبوت میکند مردم را برای بنا و نصیحت و تسلی میگوید. کار نبوت بنا و نصیحت و تسلی است. نبوت کردن یعنی همه اینها. نبوت برای حیات کلیسا ضروریه. سپس در آیه 6 پولس میگه اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سود می بخشم؟ مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت یا به نبوت یا به تعلیم گویم. اینجا پولس دوباره اعلام می کنه که نبوت یعنی کلام قابل فهم و با معنی و بنا کننده و تسلی دهنده و همراه با تذکر و نصیحت. در همون فصل 14 آیه 39 پولس دوباره میگه پس ای برادران نبوت را به غیرت بطلبید. در ادامه او میگوید نمیگیم کسی را از صحبت به زبانها منع بکنید. واضحه که صحبت به زبانها در دوران رسولان مسیح جایگاه درست خودش رو داشت و به درستی از اون استفاده میشد. حرف پولس اینه که اگه قراره در جمع کلیسا برای کاری غیرت و اشتیاق داشته باشید، باید برای نبوت غیرت و اشتیاق داشته باشید. اما چرا؟ چون نبوت بنا میکنه، نصیحت میکنه، تسلی میده. اما چرا نبوت بنا میکنه، نصیحت میکنه، تسلی میده؟ چون کلام خدا قادر شما رو بنا بکنه. این کلام خداست که شما رو به رفتار و کردار پاک و مقدس میخونه. این کلام خداست که منبع تسلی شماست. پس هر کسی که در دوران رسولان نبوت میکرد، مکاشفه کلام خدا رو اعلام میکرد. یه نمونه اون اول قرنتیان فصل 14 آیه 37. اگر کسی خود را نبی یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می نویسم احکام خداوند است. به عبارتی پولس میگه اگه کسی میگه نبی است، باید کاملا آماده دفاع از کلام خودش باشه و نبوتش با هرچه من نوشتم کاملا موافق باشه، چون من احکام خدا رو می نویسم. پس هر کسی که ادعا میکنه نبی است، باید با کتاب مقدس به میدان رقابت بره. پولس در فصل 14 آیه 24 میگه اگر همه نبوت کنند و کسی از بی ایمانان یا امیان در آید، از همه توبیخ مییابد و از همه ملزم میگردد. به عبارتی اگه یک غیر ایماندار به جلسه پرستش بیاد و شما در حال نبوت و اعلام کلام خدا باشید، اون شخص کلام خدا رو میشنوه و اون رو میفهمه و کلام خدا او رو ملزم میکنه. در ادامه آیه 25 میفرماید خفایای قلب او ظاهر میشود و همچنین به روی در افتاده خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که در حقیقت خدا در میان شماست. حالا به آیه 23 برگردیم که پولس میگه اگه به زبانهای نامفهوم حرف بزنید و یک بی ایمان یا کسی که با عطیه زبانها آشنا نیست داخل جمع شما بشه، آیه نمیگه شما دیوونه اید؟ یعنی صحبت به زبانها اصلا در بشارت دادن تأثیر نداره. اما آنچه در بشارت تأثیر داره نبوته. نبوت یعنی اعلام حقیقت خدا در توافق کامل با کتاب مقدس. نبوت بنا میکنه، نصیحت میکنه، تسلی میده. نبوت یعنی این. نبوت یعنی اعلام حقیقت خدا در حضور جمع. در حال حاضر ما در دوران رسولان مسیح زندگی نمی کنیم. به گفته رساله افسوسیان فصل 2 آیه 20 کلیسا بر شالوده رسولان و انبیا بنا میشه. اکنون ما با اون زیر بنا فاصله داریم، ولی هنوز صاحب عطیه نبوت هستیم که همون اعلام و موعظه کلام خدا می باشه. پس از همه این حرفا این رو هم بگیم که نبوت فقط گفتاری نیست و نبوت مکتوبم داریم. در بسیاری موارد در عهد جدید واژه یونانی پروفیتیاس در توصیف نبوت به کار رفته که معنی مکاشفه نوشته شده است. الان لازمه به انجیل متی فصل 13 آیه 14 نگاه بکنیم و این آیه رو کمی بیشتر بررسی بکنیم، چون بسیاری از مردم درک درستی از این آیه ندارن و از نظر من بیشتر تفسیرگران کلام خدا درباره این آیه ابهام دارن. در آیه یاد شده. همون کلمه پروفیتیاس به کار رفته که به اشعیای نبی اشاره داره. متا فصل 13 آیه 14 می‌فرماید در حق ایشان نبوت اشعیا تمام می‌شود. در ادامه این آیه از نبوت کتاب اشعیا فصل 6 نقل قول می‌کنه. پس در اینجا این کلمه نبوت به یک گفتار اشاره نمی‌کنه، بلکه منظورش یک نوشته است. یعنی این نبوت گفتاری نیست، بلکه نوشتاری است و در واقع به کتاب اشعیای نبی در عهد عتیق اشاره می‌کنه. حالا به رساله رومیان فصل آخر فصل 16 نگاه بکنیم که پولس در آیه 25 حرف جالبی میزنه. در حال مکشوف شد. پولس به انجیل و مکشوف شدن سری اشاره داره که سالیان سال مخفی بود، یعنی مکاشفه عهد جدید. اما این سر چطوری مکشوف شد؟ به وسیله نوشته های انبیا. به عبارتی آن مردان که کتاب مقدس رو نوشتند، خدمتشون خدمت نبوت بود. اونها در حضور مردم سخن گفتند و در حضور مردم کلام خدا رو مکتوب کردند. آنها کلام خدا رو به مردم دادند، هم شفاهی و هم مکتوب. پس از اینجا میفهمیم که واژه نبوت میتونه به کلام گفتاری و به کلام نوشتاری اشاره بکنه. اگه به رساله دوم پتروس فصل 1 نگاه بکنیم، پتروس در آیه 19 میگه ما کلام انبیا رو داریم. سپس در آیه 20 اون منظورش رو از کلام انبیا توضیح میده و اون رو نبوت کتاب مینامه. این کلام نبوتی، این نبوت کتاب به کلام خدا که الهام الهی است اشاره میکنه. ناگفته نمونه که این عبارت کوتاه نبوت کتاب در آیه 20 به کل عهد عتیق اشاره داره. عهد عتیق کلام نبوت شده است. مجموعه عهد عتیق مکاشفه نبوت شده است. البته پتروس عهد جدید را هم در نظر داره، چون میگه هیچ نبوت قدیم یا جدید به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس جذب شده از جانب خدا سخن گفتند. اینجا وقتی پتروس از نبوت حرف میزنه، منظورش کلام نوشته شده است. در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 3 یوحنا در توصیف کتاب مکاشفه میگوید خوشا به حال کسی که می‌خواند و آنانی که می‌شنوند کلام این نبوت را. یوحنا کتاب مکاشفه را نبوت می‌نامه. در فصل آخر کتاب مکاشفه یوحنا سه بار کتاب مکاشفه را نبوت می‌نامه، در آیه 10، 18 و 19. خلاصه این که جان کلام حرف ما اینه که واژه پروفیتیاس گاه به کلام گفتاری اشاره داره که مکاشفه خدا از زبان نبی است، اما آن کلام گفتاری همیشه باید با کلام مکتوب خدا در توافق کامل باشه. ولی گاه واژه نبوت به کلام نوشته شده اشاره میکنه. در هر دو صورت نبوت به کتاب مقدس تکیه داره. نبوت یا به معنی کلام مکتوب خداست و یا کلام گفتاری است که کاملا مطابق با کتاب مقدس می باشه. پس منظور پولس واضحه وقتی میگه نبوت‌ها رو خارمش مارید. او میگه مکاشفه مکتوب خدا رو در کتاب مقدس سطحی نگاه نکنید و اون رو کم اهمیت به حساب نیارید. خواه مکاشفه مکتوب خدا رو میخونید، خواه به موعظه اون گوش میدید، اون رو سطحی نگاه نکنید. از اهمیت اون کم نکنید. اون رو کوچک و نازل مشمارید. ایوب در کتاب ایوب فصل 23 آیه 12 میگوید کلام خدا از نان روزانه برای او با ارزش‌تره. ارمیای نبی هر روز با شادی از کلام خدا تغذیه میکنه. در کتاب یوشع فصل 1 آیه 8 خدا با اون رهنمود زیبا به یوشع میفرماید این کتاب تورات یعنی کتاب مقدس کلام خدا از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. در کتاب تثنیه خداوند بسیار واضح و روشن به مردم حکم میده که چطور عالی و تمام عیار سرسپرده کلام خدا باشند. خدا به اونا میفرماید این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما و آنها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر درگاه خانه‌ات و بر دروازه هایت بنویس. همه حرف خداوند اینه که کل زندگیت رو با کلام خدا پر بکن. مزمور 1 می‌فرماید خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود بلکه در حقیقت خدا قدم بردارد. کسی که زندگیش کاملا سرسپرده کلام خداست به گفته این مزمور رغبت او یعنی شادی او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. این کار شخص خداشناسه. ما کتاب مقدس رو کم اهمیت نمی بینیم. ما کتاب مقدس رو تمجید می کنیم. کتاب مقدس رو می افرازیم. مزمور 119 آیه 1 و 2 میگوید خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکند. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ می کنند و به تمامی دل او را می طلبند. داوود میگه شریعت تو را چقدر دوست می دارم. بنابراین این حکم که می فرماید کلام خدا را خارمشمارید باید ما رو حواس جمع بکنه تا به کتاب مقدس بسیار جدی توجه بکنیم. حرف پولس اینه که حرمت و احترام کتاب مقدس رو فراوان نگه بداریم. البته لازم این رو هم بگیم که این حرمت و احترام به کتاب مقدس فقط از ایمانداران برمیاد. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 10 خدا حقایق کلامش رو به وسیله روح القدس به ما مکشوف میکنه. اول قرنتیان 2:14 میگوید انسان نفسانی یعنی کسی که تولد تازه نداره و غیر ایمان داره، امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آن را نمیتواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح میشود. کسی که تولد تازه نداره نمیتونه کتاب مقدس رو برافرازه و اون رو به درستی تمجید بکنه. مارتین لوتر گفته انسانی که تولد تازه نداره مثل ستون نمکه، مثل زن لوته، مثل کنده درخت، مثل سنگ است، مثل مجسمه بیجان است که نه چشمش میبینه، نه دهانش باز میشه، نه قلب داره و نه احساس، تا اینکه روح القدس به او تولد تازه و خلقت تازه میبخشه. این پایان گفته مارتین لوتر بود. مردمی که تولد تازه ندارند در بهترین حالت تنها کاری که میکنند اینه که فقط پوسته کتاب مقدس رو با دندان خراش میدن بیان که به مغز اون برسن. آقای کیرکگارد، فیلسوف دانمارکی، به نظرم تصویر گویا و زنده‌ای رو نشون میده از دیدگاه اشتباه مردم به کتاب مقدس. او به همه کسانی که دنبال تحصیلات عالی هستند و ادعا میکنند پژوهشگر کتاب مقدس میباشند نگاه میکنه و این مثال رو میزنه. پسر بچه‌ای قرار بود از دست پدرش کتک بخوره. در فاصله که پدر دنبال چوب میره، پسر بچه داخل شلوارش رو با چندین دستمال کاغذی پر میکنه. وقتی پدر بر میگرده و او رو با چوب میزنه، اون پسر بچه دردی احساس نمیکنه، چون دستمالهای کاغذی ضربه چوب رو گرفته بودن. این پسر بچه نماد پژوهشگران کتاب مقدسه. اونها پایین تنه خودشون رو با کتابهای فرهنگ واژگان و کتابهای تفسیر کتاب مقدس و واژه‌نامه‌ها پر می‌کنن و همین باعث میشه اثر کتاب مقدس، کلام خدا، به بدن اونها نرسه و به دلشون نفوذ نکنه. این اشخاص لوازم و ابزار دانشگاهی رو سپر خودشون قرار میدن و قدرت کلام خدا رو خنثا میکنن. در نتیجه کتاب مقدس، کلام خدا، هیچگاه به گوش اونها نمیرسه. اگر کتابها رو از پایین تنه ها در بیارند، آنگاه کتاب مقدس، کلام خدا، به درستی به وجود اونها نفوذ میکنه. البته استفاده از این کتاب‌ها ضروری و لازمه. اگر این کتاب‌ها به درستی استفاده بشن، باعث برکت هستن. در راستای گفته آقای کیرکگارد، این رو اضافه بکنیم. این کار روح القدسه که باعث میشه کلام مقدس خدا، کتاب مقدس، در وجودمون نفوذ بکنه. فقط کسانی که روح القدس رو دارند میتونند از این حکم که کلام خدا را خار مشمارید اطاعت بکنند. در سراسر آمریکا و گوشه و کنار دنیا اشخاص زیادی به دانشگاه الهیات میرن، به کلیسا میرن و ادعا میکنن دانش آموز و دانشجوی کتاب مقدس هستن، در حالی که پایین تنه اونا اونقدر پره که کلام خدا نمیتونه در وجودشون نفوذ بکنه. در ذهن این آدم ها معرفت حقیقت جای نداره، چون روح القدس در دلشون ساکن نیست. ولی ما که روح القدس رو میشناسیم و خدای زنده رو میشناسیم، میتونیم حقیقت رو درک بکنیم و نگاهمون به اون درست باشه. آن دسته از مردم که صداقت، اصالت، اقتدار، الهام بودن و بی خطا بودن کتاب مقدس رو انکار می کنند، نشون می دند از حکم نبوت ها را خار مشمورید سرپیچی می کنند. کتاب مقدس رو کوچیک نشمرید، حقیر نشمرید، اون رو سطحی نگاه نکنید. عزیزان، اگر کتاب مقدس رو کوچک بشمرید، حقیر بشمرید، اون رو سطحی نگاه بکنید، محاله بتونید مسیحی وار زندگی بکنید. چون تنها نقشه راهنما، تنها راهنما، تنها قطب نما که در دست دارید کتاب مقدسه. آن وقت شما میمونید و تلاش ها و تقلای انسانی، شما میمونید و اعمال نیکو که انجام میدید تا بتونید به روش خودتون در راه درست قدم بردارید. اگه روح القدس در شما زندگی نکنه، اگر کلام خدا رو در ذهنتون تمجید نکنید، اگر با نااطاعتی از کلام خدا اون رو تمجید نکنید، نتیجه این میشه که نبوت رو خار میشمرید و از این حکم صریح و مستقیم سرپیچی میکنید. در پایان از شما دو سوال دارم. چرا باید کتاب مقدس رو خار نشمریم؟ این سوال رو خیلی کوتاه و مختصر پاسخ میدم. دلیل شماره 1 اینه که چون کتاب مقدس برای ما حیاتی است. در ابتدای این موعظه درباره منحصر به فرد بودن کتاب مقدس صحبت کردیم. الان به ویژگی ها و خصوصیات کتاب مقدس اشاره می کنیم. کتاب مقدس خودش مدعی این ویژگی هاست. اولین ویژگی اینه که کتاب مقدس اصیل و معتبره. کتاب اشعیا فصل 1:2 می فرماید: ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. وقتی خدا سخن میگه لازمه به کلامش گوش بدیم. کلام خدا اصیل و معتبره. دومین ویژگی کتاب مقدس خطا ناپذیر بودن اونه. کتاب مقدس همه جانبه، تمام عیار، به کل خطا ناپذیره و هیچ گونه عیب و نقص نداره. مزمور 19:7 می‌فرماید: شریعت خداوند کامل است. کتاب مقدس جامع، کامل، تمام و کمال. من کلمه بی خطا بودن رو هم دوست دارم. کل کتاب مقدس خطا ناپذیره و هر جز از اون بی خطا و عاری از اشتباه است. به گفته کتاب امثال سلیمان فصل 30:5-6 تمامی کلمات خدا مصفاست، یعنی خالصه. هر کلمه، هر واژه، هر حرف و نقطه و اعراب در کتاب مقدس بی خطا و عاری از اشتباه است. عیسی مسیح می‌فرماید همزه یا نقطه‌ای از کلام خدا هرگز زایل نخواهد شد. کلام خدا مقتدر و معتبره. وقتی خدا سخن میگه به نفعتونه، به کلام خدا گوش بدید. کلام خدا خطا ناپذیره، یعنی کل کتاب مقدس بی عیب و بی نقصه. کتاب مقدس بی خطاست. در کتاب مقدس اشتباه وجود نداره. در تک تک دستنوشته های اولیه کتاب مقدس هر کلمه از کلام خدا ناب و خالصه. حالا به چهارمین ویژگی میرسیم. کتاب مقدس بسنده است. کتاب مقدس قادر ما رو به کل دگرگون بسازه. به گفته مزمور 19 کلام خدا جاهل رو حکیم میکنه، دل رو شاد میسازه، چشم رو روشن میکنه. کتاب مقدس بسنده است. کتاب مقدس قادر مرد خدا رو کامل بسازه و انسان رو برای اعمال نیکو پرورش بده. به گفته رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 تا 17 کتاب مقدس میتونه شما رو حکمت بیاموزه برای نجات. کتاب مقدس برای همه چیز بسنده است. و اما ویژگی پنجم اینه که کتاب مقدس مؤثر و ثمر بخشه. خداوند در کتاب اشعیا فصل 55 میفرماید کلام من که از دهانم صادر گردد نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچرا که خواستم به جا خواهد آورد. کتاب مقدس مؤثر و ثمر بخشه. وقتی خدا سخن میگه، کلامش عملی میشه. مورد بعدی اینه که کتاب مقدس تعیین کننده میباشه. اما منظورم چیه که کتاب مقدس تعیین کننده است؟ یعنی واکنش شما به کلام خدا سرنوشت ابدی شما رو تعیین میکنه. کلام خدا میفرماید کسی که از خداست کلام خدا رو میشنود و از این سبب شما نمیشنوید که از خدا نیستید. وقتی یک نفر اقتدار کتاب مقدس و خطا ناپذیر بودن و بی خطا بودن کتاب مقدس و بسنده بودن و مؤثر و ثمر بخش بودن کتاب مقدس رو انکار میکنه، تنها کاری که میکنه وضعیت روحانی خودش رو مشخص میکنه. چون اگر کلام خدا رو نشنوید، متعلق به خدا نیستید. این فرموده عیسی مسیح است. ولی اگر کلام خدا رو بشنوید، از آن خدا هستید. کتاب مقدس تعیین کننده است، چون سرنوشت ابدی انسان رو معلوم میکنه. بنابراین چرا نباید کتاب مقدس رو کوچک بشموریم؟ چون کتاب مقدس ویژگی ها و خصوصیات اساسی و حیاتی داره. اما دومین دلیل که نباید کتاب مقدس رو کوچک بشماریم به خاطر برکت‌های پرفیض اونه. اولین برکت اینه که کتاب مقدس منبع حقیقت می باشه. در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 عیسی مسیح می فرماید کلام تو حقیقت است. عجب واقعیت عظیمی. کلام تو حقیقت است. اما دومین برکت اینه که کلام خدا منبع شادی و نشاط می باشه. به گفته کتاب امثال سلیمان فصل 8 آیه 34 خوشا به حال کسی که مرا بشنود. یوحنا در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 4 میگوید این را به شما می نویسم تا خوشی شما کامل گردد. خداوند در انجیل لوقا فصل 11 آیه 28 می فرماید خوشا به حال آنانی که کلام خدا را می شنوند و آن را حفظ می کنند. لوقا فصل 6 آیه 47 و 48 نیز دارای همین محتواست. این حقیقت رو در سراسر کتاب مقدس مشاهده می کنیم. کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 3 می گوید خوشا به حال کسی که می خواند و آنانی که می شنوند کلام این نبوت را. کتاب مقدس منبع شادی و نشاط و برکته. حالا به مورد سوم برسیم. کتاب مقدس منبع پیروزی است. مزمور نویس میگوید کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 17 میگوید شمشیر روح که کلام خداست بردارید. در انجیل متی فصل 4 آیه 1 و 11 هر بار عیسی مسیح وسوسه میشه چگونه جواب شیطان رو میده؟ با کتاب مقدس. عیسی مسیح 3 بار میفرماید مکتوب است. بله، کلام خدا منبع پیروزی ما بر وسوسه است. کتاب مقدس منبع شادی ماست. کتاب مقدس منبع حقیقت. در چهارمین مورد به اینجا میرسیم که کتاب مقدس منبع رشد روحانی است. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 2 میگوید چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. بله، کلام خدا منبع رشد روحانی ماست. آقای اسپرجن، الهیدان قرن 19 در این مورد کلام دلنشینی داره. او میگوید این کلام خداست که مسیحیان رو هرس میکنه. این حقیقت کلام خداست که ایمانداران رو پاکسازی میکنه. کتاب مقدس به قوت روح القدس انسانها رو زنده میکنه و به اونها قوت میبخشه. این کلام آقای اسپرجن کاملا درسته. کلام خدا پاک میکنه، تطهیر میکنه و خودش کلید رشد روحانی است. برای همین در انجیل یوحنا فصل 15 عیسی مسیح میفرماید کلام خدا مثل چاقویی است که هرس میکنه. کتاب مقدس شاخ و برگا رو میبره تا درخت قوت بگیره و بیشتر ثمر بده. کلام خدا تنها منبع حقیقته. تنها منبع شادی است. تنها منبع پیروزی است. تنها منبع رشد روحانی است. حالا به پنجمین مورد میرسیم. کتاب مقدس تنها منبع هدایت و راهنمایی است. به گفته مزمور 19 آیه 8 کلام خدا راست است، یعنی مسیر راست و درست رو جلوی پای ما میگذاره. کلام خدا مسیر درسته که باید در اون قدم بگذاریم. سپس مزمور 119 و آیه 105 میفرماید کلام خدا برای آن مسیر چراغ است. کلام خدا راه، کلام خدا چراغی که مسیر رو روشن میکنه. کلام خدا مسیری است که باید در اون قدم برداریم. کلام خدا ما رو حکیم میسازه. کلام خدا اراده خدا رو مکشوف میکنه. و در ششمین مورد کتاب مقدس منبع امیده. بارها و بارها در مزمور 119 مزمور نویس میگه به کلام تو امیدوار هستم، به فرایز تو امیدوار هستم، یعنی به کتاب مقدس امید دارم. پس کلام خدا منبع حقیقت، منبع شادی است و منبع پیروزی و رشد روحانی و هدایت و امید. واضحه که میتونیم موارد زیادی رو به این فهرست اضافه بکنیم، ولی تا همینجا موضوع اصلی رو متوجه شدید. بنابراین تعجبی نداره که چرا کلام خدا باید برای ما از عسل و شانه عسل شیرین تر باشه و از طلا و حتی طلای ناب خواستنی تر. چرا باید جویا و طالب کلام خدا باشیم؟ به خاطر اینکه ویژگی ها و خصوصیات کتاب مقدس واجب و حیاتی است و برکت های اون بسیار پرفیضه. پس از همه این گفته ها الان به موضوع آخر می رسیم. چطور باید پیگیر و جویای کتاب مقدس باشیم؟ چطور میتونیم مطمئن باشیم کلام خدا رو خار نمیشموریم؟ راه حل خیلی ساده است. پس به دقت به گفته هام توجه بکنید. اولین راهکار اینه که به کتاب مقدس ایمان داشته باشید. این نقطه شروعست. عیسی مسیح بارها و بارها به مردم میگه به من ایمان داشته باشید. به آنچه میگم ایمان داشته باشید. در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 عیسی مسیح میفرماید آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید. پس کلام خدا رو باور بکنید. به عبارتی اون رو بپذیرید. پولس به کلیسای تسالونیکی میگوید خدا را شکر میکنم که چون کلام خدا را به شما موعظه کردم اون را چنان که در حقیقت کلام خدا پذیرفتید. دومین راهکار اینه که حرمت کتاب مقدس رو نگه بدارید. یعنی کتاب مقدس رو تمجید بکنید. اون رو برافرازید. اما چگونه؟ با اطاعت کردن از کلام خدا میتونید کتاب مقدس رو تمجید بکنید و اون رو برافرازید. پس دست فروش کتاب مقدس نباشید و به قولی برای کتاب مقدس بازار گرمی نکنید. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 2 آیه 17 برای رسیدن به هدفها و مقصودهای خودتون از کلام خدا سوء استفاده نکنید. پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 2 میگوید عده‌ای با کلام خدا کلاهبرداری میکنند اما شما باید کلام خدا رو حرمت بگذارید. باید اون رو تمجید بکنید. باید اون رو عزیز بدارید. سومین راهکار اینه که کتاب مقدس رو دوست داشته باشید. داوود در مزمور 119 آیه 97 میگوید شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم. سپس در انتهای مزمور 119 مشابه همین جمله چندین بار تکرار میشه. مزمور 119 آیه 140 کلام تو بی نهایت مصفاست و بنده تو آن را دوست می دارد. این آیه ها از احساس عمیق و اشتیاق عمیق خبر می دن. منظور پتروس همینه وقتی میگه مثل نوزادان شما هم مشتاق باشید. سپس به مورد چهارم می رسیم. از کتاب مقدس اطاعت بکنید. در واقع شما کلام خدا رو بی نهایت تمسخر می کنید اگه بگید به اون ایمان دارید ولی از اون اطاعت نمی کنید. عیسی مسیح می فرماید اگر شما در کلام من بمانید در حقیقت شاگرد من خواهید شد. کلام خدا می فرماید اگر بگویید در مسیح می مانید به همین طریقی که او سلوک می نمود شما نیز باید سلوک کنید. اما عیسی مسیح چگونه سلوک نمود؟ در اطاعت کامل از کلام خدا. حتما یادتون میاد عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 حکایتی رو درباره دو خانه تعریف می کنه. که یکی رو سیل از بین میبره ولی دیگری پا بر جا میمونه. حالا تفاوت این دو خانه چیست؟ فرق اینجاست که عیسی مسیح میفرماید صاحب یک خانه اراده پدر مرا به جا نیاورد اما صاحب خانه دیگر اراده پدر مرا به جای آورد. مورد پنجم برای کتاب مقدس بجنگید. رساله یهودا آیه 3 میگوید مجاهده کنید برای آن ایمان. برای کتاب مقدس وارد میدان نبرد بشید. و راهکار شماره 6، کتاب مقدس رو مطالعه بکنید. پولس میگه سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. مثل اهالی شریف بیریه باشید که هر روز کتب را تفتیش می نمودند که آیا این همچنین است؟ مثل آپولوس باشید که در توصیفش کلام خدا میگه در کتاب توانا بود. به گفته رساله کلوسیان فصل 3 آیه 16، کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن بشود. مورد آخر اینه که کلام خدا رو اعلام و موعظه بکنید. اگر مطیعانه و با وفاداری به کتاب مقدس ایمان دارید، اگر کلام خدا رو حرمت میگذارید، اگر کلام خدا رو دوست دارید، اگر از کلام خدا اطاعت میکنید، اگر برای کلام خدا میجنگید، اگر کلام خدا رو مطالعه میکنید، اگر کلام خدا رو موعظه میکنید، کلام خدا رو کوچک و خار نمیشمرید و همه این فضیلت ها در تار و پود زندگی شما تنیده میشه. در خاتمه به مطلب کوتاهی از مارتین لوتر اشاره میکنم که چطور کتاب مقدس رو مطالعه میکرد. او میگوید مطالعه کتاب مقدس برای من مثل چیدن سیب از درخته. ابتدا کل درخت رو تکون میدم تا سیبای رسیده زمین بیفتن. سپس شاخه‌های بزرگ رو تکون میدم و با تکان هر شاخه بزرگ شاخه‌های کوچیکم تکون میخورن. بعد ترکه ها و سرشاخه ها رو تکون میدم و پس از اون زیر هر برگ رو نگاه میکنم. برای مطالعه کتاب مقدس کل اون رو کند و کاو میکنم، مثل زمانی که کل درخت رو تکون میدم. سپس شاخهای بزرگ رو تکون میدم و هر کتاب رو یکی پس از دیگری مطالعه میکنم. بعد شاخهای کوچیک رو تکون میدم و به هر فصل از کتابها توجه میکنم. آنگاه سراغ ترکه ها و سرشاخه ها میرم و اونها رو تکون میدم و هر بند و جمله و کلمات و معنای اون رو به دقت مطالعه میکنم. در راستای گفته مارتین لوتر این رو اضافه میکنیم که کلام خدا یک کتاب بی همتاست. به وقت خستگی کتاب مقدس تخت خوابم. به وقت تاریکی کتاب مقدس نورم. به وقت گرسنگی کتاب مقدس نان حیاتم. آنگاه که ترسانم کتاب مقدس جوشن نبردم. به وقت بیماری کتاب مقدس داروی شفا بخشم. به وقت تنهایی یک دنیا یار در کتاب مقدس. به وقت کار کتاب مقدس ابزار کارم. به وقت موسیقی کتاب مقدس چنگ خوش آهنگم. اگر جاهلم کتاب مقدس دانشگاهم. در حال غرق شدن کتاب مقدس زمین محکمم. به وقت سرما کتاب مقدس آتشم. در آرزوی پرواز کتاب مقدس پر پروازم. ابر دلگیر دلتنگی سایه افکنده بر من، کتاب مقدس خورشیدم. میانه زشتی ها کتاب مقدس باغ زیبا و دلبسند. به وقت تشنگی چه خنک و گوارا آبهای روان کلام خدا. خفه شوم از بی‌هوایی، عجب هوای تازه‌ای دارد کلام خدا. حال که چنین ارمغان دادی خود را به من، چطور کنم خیشتن را تقدیمت ای کتاب کبیر؟ با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میدونیم اگه قرار گوسفندان امین باشیم و اگه قرار گله ما رشد بکنه و یک گله سالم باشه، نمیتونیم کلامت و مکاشفه تو رو به دیده تحقیر نگاه بکنیم. کلام این شعر چقدر درخور و بجاست. حال که چنین ارمغان دادی خود را به من، چطور کنم خیشتن را تقدیمت ای کتاب کبیر؟ پاسخ به این سوال اینه که کلام خدا را خار نشموریم و اون را سطحی نگاه نکنیم، بلکه کلام خدا را بسیار والا ارج بگذاریم. به کلام خدا ایمان داشته باشیم، اون را حرمت بگذاریم، اون را دوست بداریم، اون را مطالعه بکنیم، برای اون بجنگیم و کلام خدا رو اعلام بکنیم. ای خداوند، ما رو مردمان اهل کتاب بگردان، مردمانی که نامت را حرمت میگذارن. به خاطر عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org